ایران بود. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده که طی این گفتگو طرفین تأکید کردند که مناقشات سوریه و یمن صرفاً از راه سیاسی قابل حل است و تداوم روی کرد نظامی تنها خطر افزایش تحرکات تروریستی را به وجود می آورد و اوضاع را پیچیده تر می کند. این دو دیپلمات چهارشنبه گذشته نیز طی تماس تلفنی تازه ترین تحولات منطقه‌ای، چگونگی پیش برد روند صلح سوریه و لزوم پایبندی تهران و ریاض به حل مناقشه سوریه را مورد بررسی قرار دادند. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد با اشاره به بروز تنش بین تهران و ریاض گفت:
точно совершенно это нам осложняет работу по решению сирийской проблемы.
این مناقشه به شدت حل بحران سوریه و مبارزه با تروریسم و مسئله قطع جریان پناهندگان به اروپا را دشوار و پیچیده می‌کند. این موضوع کاملا واضح است.
прекращение потока беженцев в Европу. это совершенно очевидно.
پوتین در ادامه این مصاحبه روابط روسیه با ایران را بسیار خوب و با عربستان سعودی را پایدار توصیف و تأکید کرد که مسکو از بروز تنش بین این دو کشور عمیقا متاسف است. او افزود که در صورت نیاز روسیه آماده است هرچی در توان دارد برای کمک به رفع سریع‌تر این اختلاف‌ها انجام دهد. همان روز یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری ریا نوستی گفت که تاکنون ایران و عربستان سعودی از روسیه درخواست چنین وساطتی را نکردند. اندری باکلانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که روسیه تلاش فراوان دارد تا در مناقشه تهران ریاض بی‌طرف باشد.
тем не является какой-то абстракцией для Российской Федерации. Она задевает не только какие-то геополитические интересы, а что не
наиболее Тегеран Риаз صرفاً منافع مجازی ژئوپلیتیک روسیه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه روسیه هم با عربستان و هم با ایران روابط خوب سیاسی و طرح‌های بلندپروازانه اقتصادی را دنبال می‌کند که اکنون به مخاطره افتاده. مسکو همچنین نگران است که این مناقشه بر اهدافش در سوریه تأثیر منفی بگذارد. کرملین به دنبال حل مناقشه سوریه است، هرچند با رعایت منافع خود، و نمی‌خواهد بروز اختلاف بین دو بازیکن کلیدی منطقه‌ای این روند را مختل کند. اما فکر نمی‌کنم مسکو برای رفع این اختلاف ها ابزاری در اختیار داشته باشد. حتی اکثر کاری که کرملین می‌تواند انجام دهد این است که همتایان خود در تهران را به خیشتنداری فراخواند. متاسفانه به نظر می‌رسد روسیه نه تنها استراتژی دوراندیشانه که حتی درک درستی از اوضاع در خاورمیانه ندارد.
چهارشنبه در ژنو استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در راستای تدارکات دور جدید گفتگوهای صلح سوریه با سفرای کشورهای عضو دائم شورای امنیت دیدار میکند و جلسه جداگانه با دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه نیز خواهد داشت. در آستانه این رایزنی‌ها گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، بر حمایت کشورش از تلاش‌ها برای آغاز گفتگو میان دولت و مخالفان سوریه تاکید و ابراز امیدواری کرد که بر رغم اختلاف‌ها تهران و ریاض به تعهدات خود در اجرای توافق‌های ژنو و نیویورک و قطعنامه 2254 شورای امنیت به منظور پیشبرد روند حل سیاسی بحران سوریه پایبند باشند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
من براتون یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از این چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپوسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خب ساعت 19:49 دقیقه و 20 ثانیه به وقت تهران و 17:19 دقیقه و 25 ثانیه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. به تدریج به دقایق پایانی این مجله نزدیک میشیم. امیدوارم که تا اینجا موفق شده باشیم اخبار و اطلاعات دست اول ایران و جهان رو به آگاهیتون برسانیم. میدونم که منتظر شنیدن برنامه اقتصادی نماگر هستید که این بار به مسئله اقتصاد ایران در دوره پس از اجرای برجام میپردازه. پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادن ضمن خداحافظی و آرزوی شبی خوش برای شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته در آستانه اجرایی شدن برجام با شما درباره آینده اقتصاد ایران پس از برجام سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. تا گشوده شدن گره تحریم از پیکر اقتصاد ایران چند گامی بیشتر باقی نمانده است. آنطور که مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه به فعالان اقتصادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفته، طی روزهای آینده برجام اجرایی می شود.
الان شاید راحت تر بتونیم بگیم که شاید انشالله ظرف چند روز آینده. من بازم به قضیه بخوام بفرسیم که چند روز، آیا فرداست پس فرداست، نمیتونم واقعا بهتون بگم، ولی امیدواریم ظرف چند روز آینده انشالله ما برسیم به روز اجرای برجام.
در 9 ماه گذشته بیش از 150 هیئت اقتصادی از اروپا و آسیا و دیگر قاره ها به ایران سفر کردند. در این سفرها دولت مردان و نمایندگان بخش خصوصی ایران با این سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر سر شکل گرفتن همکاری های مشترک گفتگو کردند و همین رفت آمدها و گفت و شنودها منجر به امضای 80 تفاهم نامه شده که امضای آخر آنها اجرایی شدن برجام را انتظار می کشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همین هفته در آیین گشایش و راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه تلاش کرد تا با صدایی بلند و رسا این پیام را به گوش سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دنیا برساند که دوره جدیدی در اقتصاد ایران می رود تا آغاز شود.
در روزهای آینده شاهد در هم پیچیده شدن تومار تحریم در این کشور خواهیم بود. مردم بدانند چه کار عظیم و بزرگی را انجام دادند.
روز دوشنبه و پس از برگزاری جلسه مشترک پارلمان بخش خصوصی با مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی برای بازگشایی 1000 خط اعتباری یا همان LC بانکی آن هم از فردای اجرایی شدن برجام خبر داد.
هم بانکی هایی که آمادگی گشایش اعتبار داشتن کارگزاران خودشون انتخاب کرده بودند، اعتبار لازم رو در واقع تامین کرده بودند، هم فعالین اقتصادی که آماده گشایش اعتبار برای کالاها بودند، آمادگیشون رو برای باز کردن بیش از 1000 گشایش اعتبار در روز اجرای شدن برجام اعلام کنند.
اما از چند ماه قبل و از زمان بالا گرفتن امیدها به آینده اقتصاد ایران پس از برجام، فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه جهانی اقتصاد رقم خورده که انتظارات و توقعات از دوره پسابرجام و آثار برچیده شدن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کاملاً متفاوت از قبل کرده است. مهمترین این تغییرات کاهش بی‌سابقه نفت در یک دهه گذشته است که باعث خواهد شد حتی پس از برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بانکی ایران درآمد قابل توجهی بر جای نگذارد. اما حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در برنامه تلویزیونی همچنان معتقد است که دوره پسابرجام با تحولات قابل اعتنایی در حوزه اقتصاد ایران همراه خواهد بود.
هزینه دسترسی به بازارهای جهانی به شدت افزایش پیدا کرد برای تولید کنندگان داخلی. طبیعی است که در چنین شرایطی که حالا این تحریم ها رفع بشه، ما انتظار داریم که این هزینه ها کاهش پیدا کنه. هزینه های انتقال پول بود، دسترسی فعالین اقتصادی بود بازارهای جهانی به شدت محدود شده بود. الان ما با بازارهای خیلی گسترده تری روبرو هستیم. فرصت برای فروش نفتمون فراهم شده. موانع بسیار متعددی از جلومون برداشته شده.
با این حال حسین راغفر انتقادهایی به سیاستهای اقتصادی حاکم دارد که آثار و تبعات باز شدن و گشوده شدن درهای اقتصادی ایران را به باور او کاهش می دهند.
اینکه آیا تغییر فضا میتواند به صرف تغییر فضا کمکی بکند که اقتصاد ما در جهت مطلوبی که مورد نظر هست حرکت بکنه یا خیر، این بستگی داره به سیاست‌های اقتصادی کشور. به نظر من میرسد که ما در ظرف 26 سال گذشته نگاهمون به اقتصاد یک نگاه خاصی بوده، توجه به حضور مردم در اونها بسیار کمرنگ شده.
همزمان با نزدیک شدن اقتصاد ایران به پایان ماراتون برداشته شدن تحریم‌ها و گشوده شدن این در بسته، بانک جهانی در جدیدترین گزارش و ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال 2016 میلادی، ارزیابی خود از وضعیت آتی اقتصاد ایران را با تغییراتی معنادار همراه کرد. در گزارش بانک جهانی، اگرچه نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جدید میلادی همچون دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ارزیابی بین‌المللی نرخی پایین‌تر از 3% و در حد 2.4% است، اما این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی ایران از 2% قبلی به 5% ارتقا داده است. پیش از این نشریه اکونومیست نیز انتظار نرخ رشد 6.1% از اقتصاد ایران طی سال جدید میلادی را به ثبت رسانده بود تا معلوم شود این وعده‌های اقتصادی مقام‌های دولتی و از جمله آنها حسن روحانی چندان هم بی‌پایه و اساس نیستند.
ان شاء الله امسال باز هم رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود و من از همین جا به ملت ایران قول می‌دهم که سال آینده، سال 95، با عبور از تحریم و با همت جوانان این کشور سال رونق اقتصادی خواهد بود.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، برداشت خود از ارزیابی جدید بانک جهانی درباره آینده اقتصاد ایران را این گونه توضیح می‌دهد.
بانک جهانی چشم‌انداز خوبی را می‌بینه برای ایران، چون که میگه نرخ رشد این کشور در سال 2016 میرسه به 5.8%. 6 ماه پیش بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال 2016 فقط 2% پیش بینی کرده بود. اینکه یک باره ارزیابی این سازمان عوض میشه به گفته همین گزارش، ناشی از ورود ایران هست به دوره پساتحریم که به خصوص زمینه مساعدی رو فراهم میاره برای توسعه بخش نفت و بالا رفتن صادرات نفتی کشور.
البته این استاد دانشگاه رن دکارت پاریس معتقد است که همگام با اجرای برجام باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز تغییراتی قابل توجه صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
به احتمال زیاد با رفع محدودیت‌های دوره تحریم و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران، تحولی هم در نرخ رشد اقتصادی ایران پیش خواهد اومد. ولی اگر رفع تحریم‌ها با تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور همراه نباشه، این تحول خیلی زود از نفس میفته و اقتصاد ایران برمی‌گرده به رکود بسیار شدید فعلیش.
حمید زنگنه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در عین اینکه تأکید می‌کند اقتصاد ایران آماده یک جهش است، با این حال اما و اگرهایی برای این جهش قائل می‌شود.
با توجه به اینکه احتمالاً تحریم‌ها رو یه مقدار خیلی زیادی برمی‌دارن، ایران در موقعیتی هست که بتونه یک جهش مهم اقتصادی بکنه. ایران دسترسی به بازار جهانی خواهد داشت و همین که مقداری از پولهایی که در خارج داره به دستش میاد و میتونه از اونها برای تولید و جهش اقتصادی استفاده بکنه. مسئله اینه که حالا این رشد از کجا میاد؟ آیا از فروش نفت و مصرف به وجود میاد، یا اینکه این پولی که از خارج میاد تقسیم میکنن به مردم و اقتصاد ایران توسعه پیدا میکنه؟ اون مهمه.
اجرای شدن برجام گامی مهم در طی راهی طولانی است، اما برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران باید گامهای دیگری در راه پرخطرتری برداشته شود. آزادسازی فضای اقتصاد ایران، فراهم کردن بستر فعالیت بخش خصوصی واقعی، کنترل شتاب فعالیت شبه دولتی های مسلح یا امنیتی در اقتصاد ایران و همچنین مقابله با فساد سازمان یافته و تشکیلاتی حاکم بر اقتصاد ایران گام هایی هستند که دولت حسن روحانی باید برای تحقق این مهم بردارد. گام هایی که به نظر می رسد حتی در راهی دشوارتر و پرخطرتر از راه حل و فصل بحران هسته‌ای برداشته خواهند شد. از این کتاب پایان این نمایر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.